بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما دیروز انتهی شد به فرمایش صاحب کفایه قدس الله نفسه، و اون در موردی است که اگر شک کنیم اعتبار اماره هل یکون علی نحو سببیه او علی نحو طریقیه. علی نحو طریقیه خب لا یزدی، و علی نحو سببیه یزدی. الا شککنا در اعتبار اماره به صورت شبهه حکمیه، یعنی المولا کیف اعتبر، فرض کنید خبر واحد را و امثاله، هل علی نحو سببیه او علی نحو طریقیه، ما چنین شکلی کردیم. ایشون در دو مرحله این را بحث میکنه، یکی مسئله اعاده، یعنی کشف خلاف در وقت بشود که یسأل هل یجب الاعاده اولا، و صورت دوم کشف خلاف بعد از وقت بشه که هل یجب القضاء ام لا. این دو سؤال مطرحه، یکی هل یجب الاعاده ام لا، و دیگری هم هل یجب القضاء ام لا. سؤال اول فرضش در موردی است که کشف خلاف در وقت بشود. خب کشف خلاف در وقت بشه که معنی نداره قضا اونجا باید اعاده کرد. صورت مسئله را و صورت فرض را به این جور بیان میکنیم که ما مکررن عرض شد. فرض میکنیم اماره اولا دلالت کرد بر اینکه یجب صلاة قصراً در این مورد، این مفاد اماره اولا بود و ما هم انتساء کردیم این معنا را و نماز را قصراً انجام دادیم. این اثر دو. بعد قبل از آنی که وقت بگذرد اماره دوم واصل شد و تخطئه می کند اماره اولا را و می گوید یجب الصلاة تماما. حالا در اینجا ما در حالت شک هستیم، این شک با ما چه می کنه و چه پاسخی ما می ده و چه شکی ما در اینجا داریم؟ صاحب کفایه قدس الله نفسه در اینجا شک را در دو امر پیاده می کنه، یکی قاعده اشتغال و دیگری قاعده استصحاب. یعنی اونی را که ما بریم سراغش در این مورد و از او پاسخ بگیریم، این دو تا قاعده است. حالتی که در ما به وجود میاد و اون این که لشکو در این که هل یجب الاعاده ام لا، این هل یجب شک دیگه. خب این هل یجب چه قاعده ای در اینجا خودش مطرح میکنه که از او ما بخواهیم پاسخ بگیریم؟ من عبارتش میخواهم بعد توضیح میدیم. قال فالکفایه: و اما اذا شک ولم یحرز انها، اون اماره، علی ای الوجهین، به صورت طریقیگر یا به صورت سببیگر، این شک که دیگه وارد شدید در مسئله با این حالت شک. این و اما اذا شد که جواب اما فاصالت و عدم الاتیان به ما یسقط معه التکلیف مقتضیت للاعاده فی الوقت. این استصحابه، میگه شما چه کار کردی؟ یک عملی انجام دادی و هو صلات القصر. این صلات القصر که تحت سؤال در مقابل یک حالت سابقه ای هست و اون عبارت از علم به اشتغال ذمه. شما یقینا فرض کن صلات ظهر را امروز باید بخونی دیگه، پس ذمه شما مشغوله. بله مشغوله، ذمه ما مشغول است به صلات. اماره گفت سل قصرن، سل قصرن با حالت شک در کیفی اعتبار این جواب را به شما میده که استصحاب کنی عدم اتیان به ما یوجب فراغ عن الذمه. قبل از آنی که این نماز را بخونی ذمه شما مشغول بود به صلات فرض کن ظهر، برای مشغول بود، خوندی نماز را، حالا که خوندی چه حالتی به شما در اینجا دست میده؟ حالت شما اینه که سابقش قبل از اینی که بخونی ذمه شما مشغول بود. این صلاتی را که انجام دادی آیا پاسخگو هست؟ یعنی ذمه شما را فارغ میکنه؟ میگه نه. چرا؟ برای خاطر اینکه شک داری در کیفیت این که آیا به نحو سببیت یا به نحو طریقت. استصحب ما کن، استصحاب کن اصالتو، این اصالت مراد استصحابه. فاصالت عدم الاتیان به ما یسقط معه التکلیف، استصحاب این که ما یسقط معه التکلیف، نمیدونم آوردم یا نه، مقتضیتون للاعاده فی الوقت. یک دفع و دخلی داره این مطرح نمی کنیم چون بخواییم این سوال جوابی مطرح کرد خودش، این بمانه. بعد میاد قاعده اشتغال و قد علم به اشتغال ذمته یا علم به اشتغال ذمته به ما یشک فی فراغها عن بدار کلمت یوبه. این قاعده اشتغال میگه ذمه مشغول شد، شک میکنم که آیا فارغ شد ذمه من به این نماز ام لا، چون علا قول به سببیت فارغ میشه، علا قول به طریقیت فارغ نمیشه، باید بعدی رو بیاری. این قاضی فراغ، توجه میکنید عبارت دقیق و مفهوم معنا ظاهره. میگه شما ذمت مشغول شد، این کاری که انجام دادی یه وقت اون رو حساب میاری، آیا این ذمه من رو فارغ کرد یا نه؟ این جای استصحاب، استصحاب میکنی به این که ذمه من مشغول بود، این کار ازش نمیآمد، یعنی شک داری. و اخرا میگه نفس شک، شما شک داری به این که آیا ذمت فارغ شد یا نه. چرا شک دارم؟ برای خاطر اینکه یقینا ذمه من مشغول بود به صلات. این عمل و او صلات قصرن از باب مثال فارغ کرد ذمه مرا یا نه؟ چرا شک داری؟ اگر سببی بشی فارغ کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه بنابر سببیت خود این بار حکم داره، خود این حکم وقتی داره انتصار میکنی ذمه فارغ شد. احتمال دیگر در کنار این هست و اون اینکه علت طریقیه، این بار حکم شما رو بر نمیداره، صلات تمام بار رو بر میداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر علت طریقیه باشه اون حامل طریقیته، یعنی اماره دوم، اماره دوم عبارت است از این که شما صلات تمام بکنید و فرض این که صلات تمام هنوز نخوندی شما. بنابراین به دو بیان ایشون ارز کنم که اثبات می کند به این که یجب الاعاده بل استثها و به قاعده اشتغال ذمه و شک در فراغ ذمه. این بیان ایشون در اینجا. و اما فرض دوم، صورت دوم که عبارت باشه از طواف، یعنی کشف خلاف بعد از خروج وقت بشه که هل یجب القضاء ام لا یجب. اینجا هم حرف معمول میزنه، میگه اون استصحاب و عدم اتیان اینجا میاد دیگه، یعنی همون صلاتی را که من انجام دادم و بعد از وقت کشف خلافش رو میار جلو، میارش تا بعد از وقت. حالا که میاری تا بعد از وقت، این استصحاب امر عدمیه، استصحاب میکنی به این که این نتوانست کاری کند. استصحاب اصالت و عدم الاتیان به ما یوجب الفراغ، میاد تا بعد از وقت. وقتی آمد تا بعد از وقت، اینجا ببین موضوع قضا چیه. اگر موضوع قضا فوت باشه، این به درد نمیخوره. چرا؟ چون فوت امر حرف معروف، امر وجودی است، این هم امر عدمیه. امر عدمی عقلا یترتب علیه مفهوم وجود، و الا شرعا لا یترتب. بنابراین اصل مثبت علا قاعده استصحاب که باید مستصحب خود اثر شرعی باشه، یا اینکه بار اثر شرعی و رو شرعی باشه، آثار شرعی داشته باشه. این خود مستصحب که عدم الاتیانه و اثر شرعی هم که نیست، عبارت از فوت، بنابراین قضا نداره. پس نتیجه ایشون میگن اعاده داره به قاعده اشتغال و به استصحاب، و عرض کنم که قضا نداره به قاعده فوت. و الا، یعنی اگر موضوع قضا فوت نباشه، عدم الاتیان باشه، فیجب القضا و اما القضا فلا یجب بناء على انه بفرض جدید، فرض جدیدی که اقلم آفاد، و کان الفوت المعلق علیه وجوبه، یعنی اقلم آفاد امر آمده روی فوت، معلق است بر او وجوب. عبارت های کفایی معلق است، بگو موضوعش فوت دیگه، معلق است بر او وجود، یعنی باید فوت محقق بشه تا بگه یجب. لا یثبت به اصالت عدم الاتیان، خیلی خوب، الا علی القول بالاصل المثبت، که خب این الا تقریبا یه استثنایی است که مورد قبول است. و الا فهو واجب. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر موضوع فوت نباشه، همونی که استصحاب کردی، و الا فهو واجب کما لا یخفا علی المتأمل فتأمل جیدا. خب این کل فرمایش صاحب کفایه قدس الله نفسه، الا اینکه سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه دویومی را قبول میکنه، یعنی میفرماد این حرف درسته، و اما اولی که عبارت باشد از قاعده اشتغال در مقام لیس به قبول. قاعده اشتغال ما اینجا قبول نداریم، از اصل البراءه، یعنی لا یجب الاعاده. چرا؟ برای خاطر اینکه شما دقت کنید این دو حالت را. یک احتمال این است که صلات قصر واجب باشه، درست؟ یعنی علی القول بالسببیه یجب الصلاة اصلا، علی القول بالطریقیه یجب الصلاة تماما، علی القول بالسببیه یجب الصلاة قصرا، شمای مکلف پاسخ این تکلیف دادی نماز خوندی. اگر تکلیف این باشه سقط هذا التکلیف، لانه المفروض انك قد اتيت لصلاة قصر، پس این تکلیف خلاص، تکلیف انتفل فلا يبقى دیگه تکلیف فی البيت. بریم سراغ اون طرف، یعنی یجب الصلاة تماما، چون اماره دوم کشف این معنا را کرد و فرض این که بناهان علی الطریقیه باید بریم سراغ او و صلاة تمام بکنیم. میگه اونم شک ابتداییه، چون شک ابتدایی هست البراءه، اشتغال را حلش میکنیم، اشتغال را حل میکنیم به معلوم الانتصار و مشکوف الحدوث. یعنی دو تکلیف در اینجا مطرح میکنه خودش را، یکی علی السببیه و هو الصلاة قصرا در مثال ما، چون از صلاة قصرا انتصار شده پس بنابراین اینجا دیگه تکلیف باقی نمونده، خلاص شد دیگه، من صلاة قصر یک لنگه مطلب بود انتصار کردم، این تکلیف ساقط شد. بعد بینیم سراغ اون یکی بلا علم اشتغال به ذمه است، دیگه علم اشتغال به ذمه ندارم، اشک کلن این که آیا اون واجبیان البراءة، پس قاعده اشتغال در اینجا نیست.
شما در
و این چه اتفاقه؟
شما در یک اماره قائل به سببیت میشید، در یک اماره دیگر قائل به طریقیت.
خب بله،
قائل به سببیت در هر دو باید قائل باشید.
نه ببینید، قائل به سببیت معنیش اینطور، یعنی اگر چنون که سببیت تمام نشود باید بریم سراغ اون یکی، چون اون اماره دوم اماره ایست که کشف خلاف میکنه، یعنی حل میکنه مشکل را. به این معنا اگر قائل به طریقیت شدید دیگه به این عمل نمی کنید، قائل به طریقیت به اون کاشف باید عمل بکنید. چرا؟ چون حکم واقعی اونه، او کشف میکنه واقعی را، حل میکنه واقعی را، میگه او خطا بود، من هستم، تو چی هستی؟ من حاکمم بر او، تو چی دیدی؟ میگه من طریق الی الواقع. اگر او لسان طریقیت نداشته باشه نمیتونه این لزمه ببره، اگر هر دو سببی باشن حاکم و محکومی نیست. فرض ولی اینه که ما امرمون دائره بین سببیت و طریقیته، سببیت فقط به همون صلاة معتیون به اولیه، او طریقیت را بار میکنه همونطوری که صاحب کفایم در نظرش هست.
خب بچه این هم روشن نشد، بنابراین یک طریق مزیت داشته باشه بعد یک طریق دیگر، اگر کلاه ما طریقان یک طریق چه مزیتی داره بر طریق دیگر که ما بگیم اون طریق این مزیت را نداره، این طریق این مزیت را داره.
دو طرف ما یکسان نیست، طریقی است و سببی، سببی مجزیه، طریقی مجزی نیست. اون طریقی که شما احتمال میدید کجاست؟ اون طریقی اون حکمیست که بعد میاد، مال اماره دومه که کشف میکنه خطای اولی را. یک شیء که طریقی وسطی یا هر دو باشه که نیست، یا اینه یا اون، این یایی که در اینجا هست بار اونه، یعنی او کشف میکنه بطلان اون سبب. به هر حال ما فعلا شکمون به این حالته، اگر چنون که واجب، حالا این سبب ترقی رو بذاریم، اگر واجب عبارت بود از صلاة قصر که من این انتصار کردم، اگر واجب صلاة تمام اون شکل ابتداییه، ما اینه میخواییم فعلا حل کنیم، کلمه طریقی و سعیدی رو بذاریم زمین، ما اینجور مطرح میکنیم، فرمایشنشون اینه، میگه شما دو تا واجب دارید، یه واجب صلاة قصری یک واجب صلات تمامی. اگر صلات قصر بر شما واجبه که این انتصار شد، و اگر چون که صلات تمام بر شما واجبه اون رو نیاوردی شک بر میه. پس قاعده اشتغال رو ما از بین میبریم به علم تفصیلی نسبت به این و شک بر میه نسبت به او. و این چه اتفاقه که ما در مقام علم اجمالی پیدا میکنیم. علم اجمالی ما دو طرف داره، یکی صلات قصر و دیگری صلات تمام. چون اگر قائل به سببیت شدی، خب صلات قصر اماره میگفت قصرن بخون، سببیت هم داشت، او واجبه. و اگر قائل به تلیفیت شدیم، این اماره رو باید پاسخ بدیم و صلات تمام رو انجام بدیم. پس ما دوران علم بین دو چیز داریم، بین صلات تمام و صلات قصر. اگر این علم اجمالی سرپا باشه، باید ما احتیاط کنیم و صلات تمام رو هم انجام بدیم که حرف کفایه ثابت میشه. چون حرف کفایه میگه اعد، نه اینجور نیست. در علم اجمالی باید دو طرفش دارای اثر باشه تا اینکه علم اجمالی منجز بشه. اگر چون چه در یک طرف علم اجمالی اثر نبود، اون علم اجمالی اثری نداره و منحله. در اینجا علم اجمالی ما یک طرفش بی اثره و اون عبارت از صلات قصر. اگر چنون که صلات قصر واجب بود، من چی باید میکردم؟ باید انجام میدادم، این انجام دادم. طرف علم اجمالی این. البته اگر اون طرف واجب بود، اون انجام ندادم، علم اجمالی در اون طرف اثر نمی کنه. اما یه مثالی ایشون میزنه، یه مثالی ما. ایشون میگن یه مثالی برات بزنم، این حل بشه مشکل. اگر کسی نذر کرده که روز پنجشنبه روزه بگیره، روزه گیره، شد روز جمعه، روز جمعه براش علم اجمالی پیدا میشه که آیا من پنجشنبه نذر کرده بودم روزه بگیرم یا امروز روز جمعه روزه بگیرم. یه همچین شکی براش بود، اشکال باید بکنه. این باید روز جمعه روزه بگیره یا نه؟ پاسخ بود. اگر چون چه کسی نذر کرد روز پنجشنبه روزه بگیرد و گرفت، پنجشنبه گذشت، روز جمعه آمد، در روز جمعه برای شک حاصل میشه، آیا من نذر کرده بودم پنجشنبه روزه بگیرم که خب دیروز گرفتم، یا نه جمعه روزه بگیرم؟ این علم اجمالیه بین پنجشنبه و جمعه. سوال، آیا باید روز جمعه روزه بگیره یا نه؟ بگید جواب چیه؟ نه. چون یک طرف علم اجمالی اصلا نداره. ما یه مثال بزنیم. اگر دو تا اله باشه، یکیش یقینا این اله دستراسی نجسه، بعد قطره خونی بیفته در یکی از این دو اناء، یا در اناء نجس و یا در اناء طاهر، آیا اینجا اثر داره این علم اجمالی؟ نسبت به اون اناء باید اثر احتیاط کنم؟ نه. چرا؟ چون در اناء دست راستی که نجس بود، نجاست دومی دیگه اثر نداره. این حرف معروفه دیگه، شیخ هم گفته، همه بلدن. علم اجمالی اگر در بعضی اطرافش اثری نداره، منجس نیست نسبت به سایر طرف‌های دیگه، اصل جاری میشه. در علم اجمالی به نجاست احد الالهین اصالت الطهاره با عارضه میکنه، لا یجری. و اما اگر یک دو اله هست، یک اله یقینا نجسه، اون اله هم یقینا پاکه، یک قطره خونی بیفته، نمیدونم تو اون اناء نجس افتاد که خب اصلی نداره، نجس نجس دیگه، یا در این اناء پاک افتاد که این نجس بشه، میگن این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه معارضه نمی کنه، در اونجا نمیتونی شما اصالت طهارت رو جاری کنی. اون نجس بود، آره نجس هم در نجس میشه، بیشتر از این که نیست. فتحسن من جمیع ما بکرنا به اینکه ایشون میخواد معرفی عظیم کنی. ما نحن فی مثل همون نسله که خود ایشون بسار کرده و ما هم عرض میکنیم مثل الائین مشتبهین که احد ما یقینا نجسه ثم یقع اون نجسون فی احد ما به علم اجمالی. بنابراین اگر ما نحن فی این چنین باشه، به این بیان میگه شما علم اجمالی دارید، اگر سببی هستید اون دو رکعتی، اگر طریقی هستید این چهار رکعتی، مگر غیر زینه؟ نه، اگر این چنین علم اجمالی دارید یه طرفش بی اثره. چرا؟ چون نماز دو رکعتی رو خوندی، نماز دو رکعتی رو خوندی که دو مرتبه نماز بخونی که میمونی شما و چهار رکعتی، چهار رکعتی الاسوال براءه. فتحصل من جمیع ما ذکرنا به این که علی مسلک سیدنا الاستاذ در اینجا براءت است از اعاده و از قضاء هر دو خلافان صاحب کفایه. و صلی الله علیه و آله و سلم.